سلام و روز شما خوش. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. بخش اعظم این برنامه، بخش اعظم این ساعت و برنامه‌های زنان رهبر و زن در آینه زندگی اختصاص یافته. اول نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. پیشرفت‌ها برای حل جنجال موجود میان حکومت و والیگ برکنار شده بلخ، عملیات تازه نظامی علیه شورشیان مسلح در ولسوالی‌های ناامن ولایت تخار و وزیر خارجه فرانسه در ایران است و در مورد سوریه صحبت می‌کند. تفصیل خبرها. بر اساس گزارش ها، در مذاکرات میان نمایندگان حکومت افغانستان و والی پیشین بلخ به پیشرفت های دست یافته شده و به زودی این مشکل گفته می شود حل خواهد شد. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ امروز بر رادیو آزادی گفت محمد معصوم ستانکزی رئیس اداره امنیت ملی که در رأس یک هیئت حکومت به بلخ رفته است، تا نو وقت شب گذشته با عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ مذاکره کرد و به گفته آقای حدید امیدوار است این مشکل به زودی حل گردد. مقامات امنیتی تخار می گویند که به زودی عملیات تازه نظامی را علیه شورشیان مسلح در ولسوالی های ناامن این ولایت را اندازی خواهند کرد. سمونوال نظام الدین غوری سرپرست قماندانی امنیه تخار گفت که برای را اندازی این عملیات نیروهای کافی در این ولایت موجودند.
به هیچ صورت دشمن نمیتوانه که با تبلیغات زهراگین خود شما را مشوش و نگران بسازد. نیروی امنیتی امین اکنون در همون محلات خود مستقر هستند و آمادگی را برای یک دور عملیات دیگر دارند که شما در آینده بسیار نزدیک شاهد هستید. خواهیم که از همون سوراخ‌ها و از همون سموچ‌هایی که اونا خود را پنهان کنند دشمن دوبارگی بیرون کشیده شوند و مجازات شوند.
پیش از این یک فرمانده خیزش‌های مردمی در تخار شکایت کرده و گفته بود که بنابر عدم توجه حکومت، ناامنی‌ها در ولسوالی‌های درقد، ینگی قله و خواجه بهاءالدین افزایش یافتند. امروز نشست به هدف اعلان حمایت از پروژه تاپی در قندهار برگزار شد. به نقل از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار، زلمه ویسا والی این ولایت در این نشست از مردم خواست تا از پروژه تاپی حمایت کنند. کار عملی پروژه تاپی هفته گذشته در ولایت هرات آغاز شد و این پروژه از 6 ولسوالی قندهار می گذرد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت‌ها علیه زنان، مخصوصاً محاکم صحرایی زنان در سال جاری میلادی ابراز نگرانی کرده است. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی از نهادهای امنیتی خواست تا عاملین خشونت علیه زنان و مرتکبین محاکم صحرایی را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. صدیقی گفت از آغاز سال جاری تا حال 9 قضیه محاکم صحرایی زنان در این کمیسیون ثبت شدند. به گفته وی محاکم صحرایی زنان در ولایات هرات، بادغی، فاریاب، تخار و غور صورت گرفته است. حال هم چند خبر از جهان. وزیر خارجه فرانسه امروز به تهران رسید و به دنبال افزایش تنش‌ها روی آینده معامله هسته‌ای سال 2015 ایران و نقش این کشور در جنگ 7 ساله داخلی سوریه به تهران سفر کرده است. در نظر بود وزیر خارجه فرانسه ژان‌لی دودریا در ماه جنوری امسال از تهران دیدن کند، اما این سفر پس از آن به تأخیر افتاد که اعتراضات در چندین شهر ایران بر راه انداخته شدند. قرار است وزیر خارجه فرانسه با مقامات ایرانی در مورد جنگ جاری سوریه هم صحبت‌های داشته باشد و در رابطه با همین جنگ باید گفت که ایالات متحده مسکو را متهم به دخالت ظالمانه در کشتار افراد ملکی در منطقه غوطه شرقی سوریه کرده و گفته است که تیاره‌های روسی کمپاین بمباردمان را در مخالفت با متارکه صادر شده از سوی ملل متحد به پیش بردند. این اظهارات قصر سفید که نوبخت دیروز در اعلامیه منتشر شد تا تندترین بیانات در مورد روسیه به سبب حمایت مسکو از رژیم بشار اسد است. قصر سفید در اعلامیه‌اش گفت ایالات متحده عملیات تهاجمی نظامی توسط رژیم اسد به حمایت روسیه و ایران را بر ضد مردم عام در منطقه غوطه شرقی محکوم می کند. قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جریان دیدار از امریکا امروز با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کند. نتانیاهو پیش از سفر به واشنگتن گفت از او روی احتمال شرکت ترامپ در مراسم گشایش سفارت امریکا در بیت المقدس صحبت خواهد کرد. در نظر است که سفارت امریکا در بیت المقدس در 14 ماه می گشوده شود. یک هیئت از کوریای جنوبی که مشغول دیدار از سول مرکز کوریای شمالی است دیروز با کیم یونگ اون رهبر آن کشور ملاقات کرد. این موضوع را یک سخنگوی رئیس جمهور کوریای جنوبی ابراز داشته و به خبرنگاران گفت اعضای یک هیئت دنفری کوریای جنوبی تحت ریاست چنگ یو یونگ یک مقام ارشد کوریای ارشد شورای امنیت کوریای جنوبی صبح دیروز وارد پیونگیانگ شده و بعدن با کیم یونگ اون غذا خوردند. این اولین هیئت کوریای جنوبی است که با رهبر جوان کوریای شمالی ملاقات می کند. و خبر آخر که نتایج ابتدایی انتخابات دیروز ایتالیا نشان می دهد که ائتلاف میانه راست سیلویو برلوسکونی صدر اعظم سابق این کشور برنده بیشترین آرای انتخابات عمومی شده است. شمارش نصف آرای انتخابات دیروز نشان داد که ائتلاف برلوسکونی برنده 37% آرا شده که این رقم شامل 18% آرای است که به حزب مخالف مهاجرین داده شده و 14% آرای داده شده به حزب ایتالیا به پیش مربوط به برلوسکونی. برلوسکونی 82 ساله که 3 دور صدارت کرده است به سبب موجودیت اتهامات فساد بر وی اجازه دور 4 صدارت را ندارد، ولی تلاش می کند از طریق فردی که برای کرسی صدارت معرفی نموده است نقش مهم را در سیاست ایتالیا بازی کند. برلوسکونی آنتونیو تاجانی را که در حال حاضر رئیس پارلمان اتحادیه اروپا است برای کرسی صدارت معرفی کرده است. این بود خبرهای افغانستان و جهان. آل هم توجه کنین به برنامه های رهبران زن و زن در آینه زندگی.
رهبران زن
شنوندای عزیز سلام و خسته نباشین. انشالله که زندگی به دور از رنج و درد داشته باشین. آرزو قیاسی هست و میزبانتان در برنامه رهبران زن، برنامه که توسط آن هر هفته با یکی از زنان موفق کشور ما آشنا میشید. مهمان برنامه این هفته ایمان نجیبه ایوبی است. خانم نجیبه ایوبی متولد ولایت پروان بوده و در رشته زبان و ادبیات فارسی از پوهنځی تعلیم و تربیه ولایت پروان مدرک لیسانس دارد. خانم ایوبی فعلا رئیس گروه رسانه موسم به گروپ است و در کنار این فعالیت‌های چشمگیر دیگری نیز داشته و دارد. البته وی جایزه های را نیز برنده شده. بیشتر با وی در جریان برنامه آشنا خواهید شد. برنامه ما را دنبال کنین. البته شما هم میتونین در برنامه سهم گرفته سوالاتی که اگر داشته باشین از خانم ایوبی بپرسین. شماره‌ای که شما را به برنامه وصل می‌سازه 0799-203-540 و 0700-822-755. شماره‌ها را تکرار می‌کنم 0799-203-540 و 0700-822-755. خانم ایوبی خوشحالیم که امروز شما را در برنامه داریم و سلام بر شما.
سپاسگزار هستم. از شما سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران شما و شنوندگان محترم رادیوی شما. در آغاز ما میخواییم که یک تصحیح بکنم. ما ادبیات خواندم در پدگوژی پروان، ولی او مدرک لسانس نداره از اونجا، فقط مثلا تاسرم که 14 بوده خوبه. ولی لسانس ما در ژورنالیسم است.
بسیار عالی. نه خوب شد که پیش از اینکه ما بپرسم شما جواب دادی. خب ای که شما خبرنگار هستین و جایزه شجاعت در خبرنگاری را هم دارین، میشه بگوین که از چی زمان خبرنگار هستین و در این راستا کار میکنین؟
تشکر از سوال شما. خب هر کسی از یک جایی شروع میکنه. ما اتفاقا کار خبرنگاری را از صنف هفت مکتب آغاز کرد با روزنامه محلی پروان که به نام روزنامه پروان چاپ میشه. حالا خیلی کم رنگ شده ولی در اون زمان ها همه روزه چاپ میشد و ما کار در این روزنامه آغاز کردم. از همکاری های بسیار سطحی ارسال مطالب، بعدن با نوشتن مثلا بعضی مقالات و بعدن منج و به اصطلاح مدیریت یک صفحه و همچنان گزارش ها و اخباری که اتفاق میفتاد کار میکردم. بعدن با می تلاشی که داشتم و علاقه که داشتم، من مدت چند سال نمایندگی روزنامه پیام را که در کابل نشر میشد به مدیریت یا ریاست آقای بارق شفیعی، ما او را در پروان نمایندگیش کار میکردم و هر هفته ما باید در حدود 14 گزارش و خبر و مصاحبه و اینا از پروان برای روزنامه روان میکردم. بعد از او هم همکاریم با سایر رسانه ها بود، با تلویزیون بشارت در پروان کار میکردم، بعدش یک مدت کوتاه بود تو البته. باز دقیقا در کنار از این ما در رسی تعلیم تربیه هم فعال بودم و مثلا معلم بودم و کار میکردم. ولی بعد از این که طالبا آمدن شهر ما یک بار دو بار سه بار حمله کردن و دملی دومیشان ما را از شهر راندن بیرون و ما مجبور شدیم بیاییم کابل، و اینجا ما یک مدت تقریبا دو سال آخر طالبا را ما در کابل نبودیم. یک تعدادی از اعضای فامیل ما با هم رفتیم تهران و چون میخواستیم یک کشور دیگه بریم. ولی در اون زمان باز ما وقتی که دیدم در تهران که اطفال افغانستان حق دسترسی به تعلیم ندارن و درس نمیخوانن، اولین کاری که ما اونجا کردم با تلاش‌های بسیار فراوان برای اطفال افغان در تهران، در جنوب تهران، ما یک مدرسه باز کردم که او شاگردان در اونجا از 40 نفر آغاز شد و تا 600-700 نفر رسید. و در مو زمان همی اتفاق افتاد، تقریبا یک سال یک و نیم سال او مدرسه کار میکرد، مکتب پیش میرفت و همی تغییر افتاد آمد که طالبا رفتن و حکومت جدید آمد. 5 ماه دیگه هم من در تهران ماندم و دلیل ماندن او زمانه می بود که ما باید یه اطفال را به جای برسانم و حداقل مطمئن شم که وقتی من استم همین مکتب و همین شاگردا به یک دست درست، به یک مثلا گفته خارجی ها گود هند به دستشان برسن که اینا بی سرپرست بی سرنوشت نمانن. بعد از او با برگشتم به کابل و در مسیح سیف در چلدرن یو ایس به صفت میدیا و اورنس آفیسر، سینیر آفیسر کار میکردم تا سال 2004، یعنی از 2002 تا 2004 در اونجا کار میکردم. باز من از کلید یک آفر گرفتم برای یک وظیفه، اومدم و همراه اینا به حیث مدیر رادیو کلید کابل آغاز کردم و از اون زمان تا به حال دیگه پای هم در می ارگانیزیشن کار میکنم. البته قابل یادآوری است که بگویم کلید بخشی از دیچسی است که دیچسی میشه مثل انکشاف خدمات بشری برای افغانستان و یک نان پروفیت ارگانیزیشن است، غیر انتفاعی، و کلید هم یک بخشی از اوست که بخش میدیایش است. و استایستای کلید از یک رادیو و دو مجله که من زمانی که آمدم و در کلید وظیفه خودش خال کردم فقط می یک رادیو بود که من مدیرش شدم و دو مجله داشتیم و به تقریب از او ما چند سال گرفت که ما در راستای خودکفایی بسیار زیاد تلاش کردیم و امروز در افغانستان ما 11 رادیو استیشن داریم. بدون کمک هیچ کس ما 10 رادیو استیشن دیگه در افغانستان ایجاد کردیم و یک تعداد وظیفه و کار ایجاد کردیم در ولایات مختلف.
بله.
و تا هنوز به همین شکل پیش میریم.
موفق باشین. شنونده ای اگر نداشته باشیم میرم دنبال سوال دیگیم. شما نامزد وزیر وزارت زنان هم بودین.
بله.
چطور خواستین خود در این وزارت نامزد کنین؟
خب داستان جالبی داره. خوب است که یک فرصت بعد از 3 سال فراهم شد که باز گپ بزنیم درباره روزهای خیلی بد که من یک میموری خیلی یک خاطره بسیار خراب دارم از روزا. من هیچ گاهی فکر نکرده بودم که یک روز در حکومت کار بکنم، نه به خاطر از این که حکومت کار کردن خوب نیست. میفهم یک راه بسیار خوب بر خدمت بر مردم است، ولی خوب به ذهن من آمده بود چون من مصروفیت خود داشتم، کار خود داشتم و نمیخواستم که برم کار حکومتی بکنم. یکی از روزا دمو زمان یکی از امی دو رهبر مرا خواست به دفتر خود و گفت ما این نظر داریم که شما به صفت وزیر امور زنان کار کنید. من دمو زمان اگر فکر میکردم که من تنها کاندیدیت هستم قبول نمی کردم. واقعیت حالا این روزا گذشته و حالا ما آمدیم
خانم ایوبی با معذرت که من صحبتاتون قطع می کنم چون شنوندی ما روی خط تماس منتظر هستن. مشنیم از اونا که چی سوال دارن. سلام علیکم آقای احمد شاه، از کابل تماس گرفتین، خوش آمدین به برنامه.
همیشه باشین. امی نجیبا جان واقعا رئیس کلید گروپ است. اینا راستی همی روزی کلید موفقانه پیش می بردن. یک نتاق جا بود به نام احمد فاروق برگزایی که امی روزی کلید بسیار مشهور ساخته بود، اما از دست از اینا را به طرف اروپا. امی علت نجیبا جان خود رفتن فیلیلت یعنی تر کنی آدم از روزی چی خود بودن.
تشکر شنونده عزیز. میشه که اگر شما در مورد فعالیت‌های خود خانم ایوبی سوال داشته باشین تماس بگیرین. میشه که
به جواب از این شنونده ما میگیم بسیار تشکر. آقای رگزه از دست من نرفت اتفاقا، خیلی هم ما با صمیمیت و همکاری کنار هم کار میکردیم، آدم زحمتکشی بود. اونا خانمشان 3 سال پیش به دنمارک تشریف برده بودن همراه اولادایشان و اینا مجبور بودن که برن به خانم و اولادای خود بپیوندن، فقط همین. و حالی هم فعلا زنده هستن، در فیسبوک هم هستن، شما میتونین امروشون تماس بگیرین و پرسانشون کنین که چرا رفتن. تشکر.
خب میشه صحبتتون ادامه بدین.
خب بعد از این ما اینا گفتن که میشه شما میخواییم که شما رو به صفت وزیر امور زنان معرفی کنیم. ما یک لحظه فکر کردم که خب شاید 10-15 نفر دیگرم اینا گپ زده باشن. من نه در کمپاین بودیم، نه اینا، نه در حزب زینا بودیم، نه هیچی. یک جایی از لست میفتم خلاص، ولی حال خوب نیست که من بسیار سریع بگویم که نه. خب من اینا رو گفتم که خصیص وقتی شما ایره میخواین که من رو معرفی کنین، من هم اعتمادت کنم نخواد شکستانده. ما خلاص شد و رفتیم و بالاخره معمول امو زمان امو بود که باید میرفتیم با وکلا یک یک میدیدیم و اینا. من اتفاقا یک خاطره خیلی خرابی که دارم اینیست که نشد که من وزیر شوم. یعنی من وزارت به خاطر خدمت قبول کرده بودم که یک کسی یک رهبر پیشنهاد کرده بود، مثلا یکی از رهبرهای حکومت، و من او را قبول کرده بودم، به خاطرش هیچ گونه تلاشی هم نکرده بودم. ولی هدفی که بعد از این که من او را قبول کردم، واقعا هدفم آوردن یک تغییر بسیار کلان و فاحش در وزارت زنان بوده، به خاطر از اینکه من دیده بودم و میفهمیدم، من ایسی یک زن بیشتر درک میکردم که ما نیازهای اولیه ما چی است. به او خاطر یک تصمیم کلان داشتم، واقعا برای خدمت کمر بسته بودم و میخواستم که یک کار کلان بکنم.
ولی کار کلان و کار اساسی تان چی بود؟
خب ما شما میفهمیم که خیلی سال هاست که مثلا وزارت امور زنان همیشه در هر دوره، البته من مشخص یک دوره رو نمیخوایم بگویم، همیشه صدایشون بلند بوده که ما فقط پالیسی ساز هستیم. ای من میخواستم اول از امی تابو بگذرم و امی پالیسی سازی رو حداقل یک مقدار بدل بکنیم به یک حالت که ما بتونیم صلاحیت کارهای عملی رو هم داشته باشیم، و اگر در کنار کارهای عملی ما پالیسی هم میسازیم، یعنی در پلوی کارهای جایی پالیسی هم میسازیم، باز پالیسی خود تعقیب کنیم، ببینیم با دیگر وزارت خانه هایی را در جریان باشیم، در همکاری و اینا باشیم و این را تعقیب بکنیم. در وضعیت زن ها باید ما یک مقدار تغییر بیاریم. وضعیت زن از این حالت کلیشه‌ای که فعلا وجود داره، چند تا زن محدود میارن مثلا در یک جایی و کسا و صدها استعداد دیگه اما تو خفته میمونه، یا باید تغییر بیافه، همکاری با جامعه مدنی باید فراوان شود، بیشتر شود و زیادتر شود و عملی شود. مثلا برای دونرها میخواستم که ما باید اولویت برای دونرها تعیین کنیم، نه ای که دونرها بیاین اجندای خودشان برای ما بگوین. ما میخواستم که ما منیس زنای افغان اول ما امو نیازهای خود اول برجسته کنیم، یادداشت کنیم که ما چی نیاز داریم. واقعا همین ورکشاپ های کوتاه مدت دو روزه سه روزه که میلیون ها دلار در 18 چند سال مصرف شد، همین واقعا ما به میکل از اینا ضرورت داریم که تا آل ادامه داره. آیا ما به برنامه های دراز مدت تعلیمی که بتونه سطح تحصیل زنا را بلند ببره و بتونه که یک زمینه را فراهم کنه به خاطر رسیدن زنا به سطوح رهبری که البته بسیار کم و انگشت شماره است، و چیزای مانند از این که البته بسیار زیاد بود، تقریبا 12 13 ورق بود که من وقت آماده کرده بودم، این چیزا رو می‌خواستم. ولی متاسفانه وقتی که این بحث تو بود که باید کته وکلا می‌رفتی می‌دیدی، شما باور کنین با احترام، با تمام احترام به کرامت انسانی تمام وکیلای محترم مردم افغانستان که نمایندای مردم افغانستان است، خیلی وقت اومده جلسات و نشستایی که با خیلی از اینها، البته نکلش، با خیلی از اینا که میششتم و قن مایوس میشدم. خواستایشان خیلی شخصی بود. مثلا ما جایش از که اولین بار یه گپم میگم در اتوی شما، یکی از وکلای زن بر ما گفت که ما بر تو رای میتم 17 نفر دیگه هم که در کمیسیون ماست، ما میخوایم ازشون که برای شما رای بده. اینو به عنوان مثال میگم، البته مثالای زیادی دارم، میره مینویسم و وعده میکنم برای مردم افغانستان که باید نسلای بعدی وقتی که میان و کاندید وزیر میشن باید بفهمن که چی گپای در انتظارشون است. یکی از امیه خانم ها برای من گفت که ما برات رای میتم 15-16 رای دیگه هم برات میارم و او را اتو رای میارم برات که عکسم میگیرم میارم، ولی یک خواهش دارم از تو. خب من گفتم چی خواهش؟ حتما یک خواهش ملی داره که 18 تا رای برام میده در پارلمان. گفتم بفرمایید. گفت که زنی برام در فلانه ولایت رئیس امور زناست، روز اولی که وزیر شدی که وظیفه تشغیل کردی امیزان ایور مرز امو پوسشان تبدیل کن. باور کنین که که شرف حتمندانه ای وکیل زنده است، ما هم زنده استم و امیال اگر بشنوه رادیو را خیلی خوشحال میشم، خودم میشناسه. ای بر من رنج بود، میفهمین هر لحظه که ما با هر وکیل میدیدم خیلی خواستهای شخصی که اینا میداشتن. مثلا یکی میگفت که فلانه دخترم و این مقرر شوه، یکی یک چیزی.
خب از این خاطرات خیلی خیلی تلخی که دارین در پلان دارین که بازم خود نامزد بکنیم؟
عزیز ما وقتم خود نامزد نکرده بودم،
در آینده
نامزد کرده بود و ما هم چه برنامه ندارم، و اگر فرصت مساعد شود که ما بتونم بر مردم افغانستان کار بکنم کار همیشه حاضر هستم برای خدمت بر مردم افغانستان.
تشکر، موفق باشین. در مورد جوایزی که برنده شدین بگوین، برنده چند جایزه و از سوی کدام نهادها و کشورها هستین؟
تشکر از سوالتان. ما تا جایی که یادم میاد چند جایزه کلانی که بوده، یکی امو جایزه شجاعت ژورنالیسم بوده که از یک نهاد زنانی که برای میدیای زنا، حمایتگر میدیای زنا بود، از او گرفته بودم، WMF. جایزه دیگه که بود، ما نامم در از ژورنالیست بدون مرز، نام ما و یک تن از ژورنالیست دیگه افغانستان آقای دانش کروخیل در جمله 100 قهرمان اعتراضی دنیا آمد در سال 2014. بعدش مدال سید جمال الدین از رئیس جمهور افغانستان گرفتم، سال 2015 بود فکر میکنم. چیزایی که یادم میاد ببخشید، این چیزا رو یادم خدمتتون عرض کنم. سال که سال 2017 بود، ما جایزه آزادی بیان کشور سویدن را گرفتم و مثل از این یک تعداد دیگه هم بوده خورده ریزه که
گفتین که جایزه شجاعت در خبرنگاری را از آن خود کردین. ما در کشور ما خبرنگارای زیادی داریم، با چی دلیل شما جایزه شجاعت از آن خود کردین؟
این سوال نیست که ما جوابش را بودم.
شجاعانه شما از نظر خودتان چی بوده؟
عزیز ما به نظر ما، اول خو ایره به خدمت تو نرس کنم که این سوالی نیست که راجعه به مشروعه شما زمون نهاد پرسان کنین که چرا، به خاطر از اینکه تو نبوده که یک بحث شخصی باشه که یک کس بگیره یک جایزه رو برای یک کس بده، یک کمیته بوده از جهان بوده و
که
اینا چی شده
تصمیم گرفتن
ایره دانه. و بحث دوم که میگین که چرا شما چی کار شجاعانه کردین، درست است ما کار شجاعانه چنان که از طرف به تعریف مردانه باشه نکردیم، دقیق آدم نکشتیم، مثلا دقیق جنایت نکردیم، ولی ما قلم ما همیشه شمشیر بران ما بوده که همیشه کار کردیم، زحمت کشیدیم. من منیسی یک زن ولایت به ولایت به بدترین شرایط سفر کردیم، ده هرات، مزار، قندار، غزنی، خوست، دایکندی کجا کجا رفتیم و هر جای در هر ولایت قندوز دیگه ما رادیوها را ساختیم، مردم را استخدام کردیم، ترین کردیم، برنامه ساختیم، برشون دادیم. این در کشور در ولایات مختلف رفتیم چراغ روشن کردیم. بعدش به خاطر مانیتورینگ ازی همیشه رفتیم و تلاش کردیم. وقتی که ما اومدم و این جایزه را برام دادن، این تنها به خاطر کار من نبود، کار یک گروهی بود که زن و مرد زحمت میکشیدن شب و روز به خاطر اطلاع رسانی، به خاطر گردش آزاد معلومات، به خاطر آزادی بیان جان خود کف دست خود گرفته بودن و آزادانه می نوشتن. شما تاریخ کلید وجود داره، مثلا هم صدا و هم تصویر و هم مجلات. شما ببینید که با چی تحور این گروه تانسته که الان ما فکر کو که ما هیچ در گروه نیستم، ولی شما یک دید اگر بندازین در مشکلترین و جنجالی ترین کیس ها و موضوعات امو زمان ما کار کردیم. مثلا جمع گروه ها میگم، ما برای عدالت انتقالی در افغانستان کار کردیم، ما برای جنایات جنگی در افغانستان کار کردیم. بیشتر از 100 گزارش تحقیقی ما تنها سر جنایت جنگی در افغانستان داریم، صدها تهدید داریم، داستانهای ما داریم از تهدید و فشار و جنجال و مثلا موترهای شیشه‌سی هایی که پشت دروازه ما آمده ما را تهدید کرده، تلفن های تهدید آمیز چی و چی و چی و چی، ولی بالاخره ما با امو قد راست باز استاد شدیم و جان خود سر مسلک خود ماندیم و کار کردیم. این یک طرف کرد. بحث دوم که هر زنی که در شرایط کشوری مثل افغانستان از خانه میبرایه او یک قهرمان است. به خاطر چی؟ به خاطر هر زن، من میفهمم شما، من، هر کدام ما تجربه زیر داریم که ما وقتی خواستیم در جامعه فعال باشیم ما از خانه ما شروع کردیم مبارزه را. در خانه کسی بوده، خیش بوده، قوم بوده، برادر بوده، پدر بوده، یا حالا هر کس. من اتفاقا از خوشبخت‌ترین زنایی هستم در افغانستان که با این محدودیت ها هیچ وقت مواجه نبودیم. همیشه خانواده ما حمایتگر ما بوده، ولی خب ما مهم نیستم، مردم افغانستان، زنان افغانستان،
ولی زنان زیادی داریم،
زیادی داریم که اینا مبارزه را از خانه شروع کردن، یا پدرشان مخالف بوده، یا شوهرشان، یا برادرشان، یا قوم خیششان، هیچ کس که نبوده، همسایه و دکاندار محلشان که مخالف کار کردنشان بوده. اینه کل ما میفهمیم. به نظر ما وقتی که یک زن اینمی ریسک قبول میکنه، اینمی خطر میکنه، خطر قبول میکنه و میه یک گپ مردم سر خودش میگیره و میره کار میکنه، او یک قهرمان است. و ضرورت است که برای هر کدام زن افغانستان که در این شرایط کار میکنن، برای هر کدامشان باید جایزه قهرمانی و شجاعت داده شد.
دقیقه. تشکر زیاد. اکثرا بالای توانایی های زنا باورمند نیستن، یعنی زنا را هیچ حساب میکنن. شما با اونا چی گفتنی دارین؟ آیا میان توانایی های زن و مرد فرق وجود داره؟
خب ای بیشتر مربوط میشه به طرز دید. اکثریت به می دید هستن، بله، اکثریت مردم افغانستان جای زن در خانه می دانن و زنی که بیرون میبره از خانه تصور میکنن که شاید زن خوبی نباشه، زن با حیا نباشه که برآمده از خانه و میره کار میکنه. این بیشتر به طرز دید آدم هاست. ولی ما اتفاقا در کاری که میکنم خیلی وقتا خیلی زنهای توانمندتر از مردا رو دیدیم در زندگیم که اینا کار میکنن. در جوامی دیگه که وقتی شما میرین، حتی در می کشورهای همسایه ما، ایران، پاکستان، مثلا هند یا کشورهای دیگه، وقتی که میریم ما مثلا میبینیم که چی زنهای توانمندی است که از عهده کارهای بسیار کلان میتونن براین. در می کشور خود ما شما نمونه های فراوانی دارین که یک چشم بیندازین میتونین، که یک نگاه بیندازین میتونین که خیلی آره پیدا کنیم که اینا کارهای کلانی را کردن که حتی خیلی از مردا قادر به اون نبوده و تنهایی که این کار بکنن. خطر میکنن، مثلا تلاش میکنن، زحمت میکشن و صادقانه کار میکنن. بالاتر از هر چیز که زنان افغانستان امروز افتخار از این حداقل دارن که در فساد بسیار چشمگیری که در افغانستان حاکم است، زنان سهم بسیار اصلا سهم ندارن و اگر داشته باشن خیلی اندک و ناچیز و غیر قابل دید است. دیگه به او خاطر ما فکر میکنم که من ایسی یک زن وقتی که من خودم میبینم که انرژی که به خرج میتوم، تلاشی که میکنم، ما در قلب عنوان یک نمونه، ما هیچ وقت خستگی احساس نمیکنم و هیچ وقت یک کسی که امرای ما در به اصطلاح کار میکنه، هم سطح ما هیچ وقت بین خود او که مرد است هیچ گونه تفاوتی نمیبینم. اتفاقا در خیلی از جایا فکر میکنم که ما مسئولانه تر و دقیق تر پیش میریم.
بسیار خوب. شنونده عزیز، برنامه ما زنده است. میتونین شما هم تماس بگیرین 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره های ما هستن. میشه شما اگر سوال داشته باشین، نظر داشته باشین، در مورد برنامه ما از میمان ما سوال داشته باشین، میتونین تماس بگیرین و بپرسین. خانم نجیبه ایوبی، بزرگترین چالشی که تی زندگی کاریتون با اون مواجه شدین چی بوده؟ البته گفتین تهدید شدین، تلفنی مشکلات زیاد داره متحمل شدین.
خب هر زنه که شما زندگی شورق بزنین، حتما شما یک سلسله مشکلات و جنجالات زندگی شان میافین، زندگی کاری شان و مسلکی شان. البته در زندگی کاری و مسلکی ما بزرگترین جنجال ناامنی بوده. به خیلی وقتا نمیتونیم که مثلا با مو چیزی که برنامه میکنیم، پلان میکنیم برسیم و دلیلش خیلی وقتا ناهم نیست. این بسیار زیاد یک چالش هست برای همیشه و از زمانی که ما باید دارم تا همی اکنون این ما دیدیم. بعدن ای تهدیدا و اینایی که میگین، گاه گاه ما هیچ وقت بر خودم زیاد توجه نداشتیم، ولی زمانی که همکارای ما تهدید میشن در یک ولایت یا یک خطر برشون پیش میشه، او سخت‌ترین و پرچالش‌ترین روزگار زندگی ما است.
خب موسا جان، زدران از خوست تماس گرفتن. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی کنین آقای زدران، برنامه رهبران زن است و مهمان ما هم از خانم نجیبه ایوبی. سوال دارین از اینا؟
پختنه خو ذکر نلرو چه آقای پخپلو کارونو که واریدی و یو نظر در سر شریکو چه ده بپارا چه زمانگا ده خویندو لاس و تولنیزو چارو که لا اوختی او دا غدی خویندو دی حقونو دی حقوی دی بیدارولو دی حقوی دی خبرولو لاری چاری سرا سریکی کو نوزا نهیله کون چی دی دوی حسی او دی دوی قانونا پرگرامونا پا کابل که منحصیر پاته نشی او یا پا مراکزو که منحصیر پاته نشی دی کلیو او باندو خویندو او منجی تا هم دوی خپل برنامه ورسوی او اووی او بودی چې پټولنی ژوندانه کې د ژوندانه په سمون کې دوی برخه واخلي او د دوی بیکار انزور واخلي په واخلي د پټولنه کې ښکار شي. دا به هغه وخت وي چې د ملت ټول خوندي ورونه د دوی د بیکاراتو د دوی د هڅونو او د دوی د پراخې ونډې اخیستنې په هکله به راضي شي او هغه وخت به وي چې د خویندو او د ورونو ترمنځ به تاوتونه کم شي او زمونږ د دې وطن د اوس بې خبري ناپوهي او د مسایلو په هکله په اصطلاح پناوالی یا ورکوالی به له منځه لاړ شي. همدغه نظر مو مننه.
زنده باشین آقای زدران، سلامت از تلفونتان، از نظرتان تشکر.
آقای زدران بسیار تشکر از نظرتان. ما اتفاقا در ماموریت خود ایره داریم که ما باید فعالیت های خود تا جایی که امکانات ما اجازه میده و سراسر افغانستان گسترش بدیم. هم یک نونم ما در از با رادیوی خود در 17 ولایت افغانستان پوشش میدیم و مجلات ما به سراسر افغانستان میرسه. سایر خدمات از طریق تعلیم و تربیه، ساختن خانه ها برای مهاجرین و اینا در کارهای ماست که ما کار میکنیم، مکاتب داریم در افغانستان و کارهای زیادی میکنیم و انشالله آرزوی همه ما و شماست که ما بتانیم افغانستان، دورترین گوشه های افغانستان زیر پوشش فعالیت های خود قرار بدیم. خداوند یاری کنه ما و شما را که هر کدام ما بر افغانستان کاری کنیم.
انشالله. چطور میتونیم یک جامعه هاری از مرد سالاری داشته باشیم، یک جامعه که خانم ها هم به حقشان، به حقوق اساسی و قانونی و اسلامیشان دسترسی پیدا بکنند؟ چه کارهای اساسی باید انجام شود؟
خب من فکر میکنم که آگاهی، دانش و تعلیم تربیه یگانه راهی است که ما را میتونه به او سرزمین یا به او عرصه که ما ایدئال از بر ما و میخواییم که اونجا برسیم برسانه. ولی دهی ما راه زیادی داریم که باید بپیماییم. همین اکنون ما مثلا ولایاتی داریم که در حدود 3.5 میلیون طفل که 70% از او دختراستن، امروز دسترسی به تعلیم و تربیه ندارن. اصلا در قریهشون، در محلی که زندگی میکنن، مکتب وجود نداره. ما در زابل بر هر 726 دختر یک معلم زن داریم. ما در پکتیکا بر هر 250 دختر یک معلم زن داریم.
خب خانم ایوبی، با معذرت که صحبت دادن قطع میکنم چون شنونده ما روی خط تماس هستن. سلام علیکم شنونده عزیز، عزیز اولاد، خوش آمدین به برنامه ما، مهربانی کنین.
سلام، احترام دارم برای شما و کارمندای شما و مهمان شما.
زنده باشی.
نظر داشتیم به ارتباط این برنامه شما.
بفرمایین.
همه از خانم ایوبی بسیار تشکر میکنم، اما بسیار یک خانم فعال و یک خانم روی همچو خانم ها خیلی آدم افتخار میکنه. اما یک تعداد از همشیره ها یا مادرها اما یک ظرفیت مثلا نگاه کردن یا آبرو یا مثلا همو شخصیت خود نداره، مثلا با اینا چی رقم باید رفتار هر شخصی داشتیم که باید در معارف برای اینا آگاهی داده شود که شما دارای یعنی شخصیت، یعنی توانایی، یعنی مثلا قدرت در آدم. اگر تاریخ مطالعه بکنه، خانم ها بیشتر از مردها کارهای خیریه را انجام داده و کارهای خوب کرده. مردها یک کم مر جنایت هست نسبت به خانم ها.
تشکر از تماستان شنونده عزیز. حتما گفتنی دارن خانم ایوبی، البته بعد از صحبتایی که من قطع کردم.
خب خوش میکنم. تشکر از برادر عزیز ما آقای عزیزالله که این سوال مطرح کردن. بحث ما سر ازی بود که ما چطور میتونیم یک افغانستان آری از مرد سالاری داشته باشیم. به نظر من زن و مرد هر دوشون واجبه یک زندگی هستن، یعنی بدون زن هم دنیا ناتکمیل است، بدون مرد هم دنیا ناتکمیل است. بیشتر بحثی که ما مشکلاتی که داریم از ایست که متاسفانه آگاهی بسیار زیاد کم است. در خیلی از نقاط افغانستان ما شما میفهمیم تعداد باسواد ها بسیار زیاد کم است و کسانی هم که باسواد هستن از آگاهی لازم برخوردار نیستن. یکی سواد همو سیاهی است که الف و بیر نشته کده بطارن، یکی همو سواد به معنای کلانش هست که اینا همو آگاهیشان از حقوق و وجایب خودشان، مسئولیت ها و به اصطلاح صلاحیت های خودشان ندارن و فکر نمی کنن که مثلا زن هم منیست از اینا یک انسان است که اینا هم خدا آفریده و زن هم خدا آفریده و حقوق مساوی دارن در تعلیم. در قرآن گفته شده که اینا تعلیم باید بکنن. خب بحثای دینی را مثلا آنچه که در دین گفته که مثلا طلب علم بر زن و مرد فرزانسته، او را نادیده میگیرن و میاین برازی که اگه من دخترم در مکتب بانم باز همسایم بگویه که فلانی چطور شد بد میگه و اینا به یا میپردازن. یک مشکل کلان آگاهی ما داریم و باید این حل شود و این رایش فقط از طریق دانش است. من پیشتر خدمت تو عرض کردم که ما هم یکنون 3.5 میلیون طفل بیرون مکتب داریم. اگر ما یار در این وضعیت رها بکنیم، خب 12 سال بعد یا مثلا 10 سال بعد ما داریم 3.5 میلیون باسواد دیگه و این 3.5 میلیون باسواد دیگه از اینا انتظار از این نداشته باشیم که اینا مثلا بخصوص مردایش مرد سالاران نفکر نکنن. حتی زنهایش در اون محیط که وقتی تربیه میشن مرد سالاران نمیاندشن. قسمی که ما شما میبینیم نمونه هایش در جامعه ما. با اون خاطر من فکر میکنم بهترین راهی است که ما به هر طریقی که میتونیم امروز جامعه بین المللی خدمات زیادی بر افغانستان کار میکنه، حمایت های زیادی میکنه، بر افغانستان راه میکنه و حمایت های پولی میکنه. از این حمایت های پولی فعلی مردم جهان ما استفاده ارزشمند و و درست بکنیم، مکاتب خیالی را از بین ببریم، مکاتب اصلی جور کنیم و به اصطلاح تغییرات اساسی را در معارف بیاریم. این 3.5 میلیون طفل بیاریم در مکتب.
خب قاری صاحب پشتون تماس گرفتن. قاری صاحب سلام علیکم، با معذرت که منتظر ماندین روی خط تماس.
بله عرض جان، عرض یک شخوان سلام بر شما.
علیکم سلام.
سلام بر تمام کارکنان رادیو شما، یک سلام جداگانه به نیمان شما، به تکنیکی شما. موضوع خوبی را انتخاب کردین و نیمان خوبی هم داریم. باید مردا هم افتخار بکنه و ما باید افتخار بکنه. امام دانشمنده امام باید افتخار بکنه که یه تو یک همشرا و مادرایی که ما در پالوی خود داریم که واقعاً اونا خادمین مردم هستن و به جامعه خدمت میکنن.
بله.
و هنوز هم مبارزه میکنن و با وجودی که گپای تلخ و شیرین هم میشنون با وجودی اینا مبارزه میکنن. مبارزات اینا یک جان تشکر. یه بری هیچ کس از هم بری همه کس وایده است که زن یک خوار است، زن مادر است، زن مربی خانه است. خب هر صورت چون که خرافات و رواجات و انانات است، مرسالاری حاکم است. هنوزم به گفتی میمان شما در قرا و قصبات، در دور و نزدیک قرا و قصبات بسیار دخترها و خانم هنوزم اصلاح نشدن. یعنی معنایی که سواد ندارن، دانش ندارن. کسی که دانش نداره او باز نظافت و نزاکت هم نمیفهمه و به جامعه خود خدمت هم کده نمیتانه. چیر میشم از میمان شما پرسان مامو است که وقتی که با امو مبارزه شروع با مبارزه کردین قدر مشکلات مواجه بودین و با امرای شما کی همکاری کردن؟ و دویم پرسش مایی است که در افغانستان ما نفهمیم که پسادی پرداز از مرسالاری بینن هم چی خاطره هایی داری که پردم خاطره تلخ باشه و از مرسالاری اگر جوابی تا که مردم بشنوان.
تشکر قریسه پشتون از تماستان مهربانی کنین.
جناب خالص پشتون بسیار زیاد سپاسگزار هستم از اینکه تماس گرفتین، سوال کردین و نظرتان شریک ساختین. بله متاسفانه ما این مشکلات داریم و وظیفه هر کدام ماست که قدمی و قلمی اگر که از وسط ما میشه باید برداریم در این راستا و بتونیم که زنها را، دخترها را به خصوص به مکتب به هر نحوی که میشه پدرایشان را تشویق کنیم، برادرایشان را تشویق کنیم، محلشان را و علمای محترم، ملای امامای مساجد اینا را باید با امرای کلشان کار بکنیم که اینا مردم را به طرف علم و دانش و مکتب سوق بدن. و به خاطر از اینکه همه شما میفهمیم که یگانه راه نجات ما از این بدبختی هایی که فعلا ما داریم همی سواد و تحصیل و دانش است. یک زن توانمند، یک زنی که بتونه مثلا سواد داشته باشه، دانش داشته باشه، میتونه اولاد خوب تربیه کنه، همونطوری که خودتانم فرمودین، میتونه که وضعیت خوبی برای آینده اولادش به اصطلاح در نظر بگیره، میتونه در اقتصاد خانوادهش سهم بگیره، میتونه خوشبختی رو به خانوادهش بیاره و میتونه که به مرضی و جوری و ناجوری و تربیه درست طفلش برسه. به این خاطر من فکر میکنم که حال ما که در آستانه 8 مارچ هستیم، همیشه بدبختی ایست افغانستان که زن فقط در یک روزی بیاد میارن که 8 مارچ شد. بعد از اینکه 8 مارچ شد باز کلگی زن هم فراموش میکنه، توفیش هم روزش هم مشکلاتش هم تمام میشه. من چند سال پیش یک جای صحبت کردم، من گفتم بهترین تحفه برای یک زن در روز زن ایست که شما او را اجازه بدین که برای درس بخونه. خلاص اگر این درس خواند، آدم توانا و قوی شد، دیگه او به توفیه تو هم ضرورت نداره. هر توفیه که خودش دل شد باز میره از بازار میخره. به او خاطر من از مسئولین حکومتی، از مردم افغانستان، از تمام هموطنانم در سراسر افغانستان خواهش میکنم که سال آینده را که من فکر میکنم که رئیس جمهور افغانستان در نظر داره که ایره به نام سال معارف بنامه، در این سال ما هر کدام ما با خود ما بشینیم و بگوییم که ما بر سال آینده چی کاری کرده میتونیم بر زنها. و انشالله که از دست هر کدام ما کاری میاد جهان دیگه وقتی که کشورشان ساخته، بر هیچ کس کشورش مردم بیگانه نساخته، خارجی ها نامده در یک کشور که کشور کسی را بسازه. اگر اراده، اگر ایمان، اگر صداقت وجود داشته باشه، هر کدام ما میتونیم که از توانایی یک کاری را داریم که برای زن افغانستان، برای مردم افغانستان انجام بدیم و بالاخره کشور خود را منعیس یک کشور آباد و شگوفان در جهان معرفی کنیم
انشالله که شاید امتو یک روز باشیم.
خب
خدا مهربان است.
داریم ایسته ایسته به طرف ختم برنامه میریم، البته یک دو دقیقه وقت دیگه هم داریم که صحبت بکنیم. پیامتون به خود خانم ها چی است؟ خودشان به خودشان چی کار کرده میتونن؟ و اکثرا مردا چرا از سواد خانم ها ترس داره؟ چرا پدرها از سواد دخترایشان ترس داره؟ چرا وقت یک شوهر احساس میکنه اگر خانمش با سواد باشه، اگر خانمش کار بکنه، حراس داره از اون؟
آرزو جان شما یک بحث را گشودین که در دو دقیقه به اصطلاح جمع کردن از این بسیار مشکل است.
خب میشه که شما کتاب فشرده
وقت بسیار زیاد، قسمی که همکارتان میگه بسیار زیاد کم است در این مدت نمیشه کار کرده، ولی همین پیام هم او رو باز به یک روز دیگه میمونیم اگر خواستین یک روز بحث میکنیم سرش. ولی پیام ما به این است که بر زنای افغانستان که هر چی میتونن خودشان قوی بسازن، در کسب تعلیم، در مثلا کارهایی که میکنن برنامه داشته باشن بر زندگی آینده خودشان، برنامه‌ای کوتاه مدت و دراز مدت داشته باشن، بفهمن که امروز اگر من اینجا هستم 4 سال بعد کجا باید باشم، بر خودشان برنامه کنن و از خطر کردن نهراسن. هر کاری که مثلا در ذهنشان میرسه که نمی به خوبی است، او را آغاز بکنن، قدمای اولی را بردارن، قدمهای بعدی دیگران کمکشان میشن و بالاخره به یک جای میرسن. از سفر کردن، یعنی از آغاز کردن یک کار خوب حراس نداشته باشن.
شنونده عزیز، برنامه رهبران زن همینجا به پایان میرسه. تشکر از شمایی که تماس گرفتین، از شمایی که برنامه را دنبال کردین. اکنون شنونده برنامه زن و زندگی باشین. تا هفته بعد، خدایا رو نگهدار تک تکتان.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدین؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام بر شما، امید زندگی به درد و سر داشته باشید. در این هفته شما را با زلما خروت، دختری که با وجود تهدیدهای فراوان به گونه رضاکار در بخش های تحصیلی اقتصادی و صحی برای جوانان به خصوص دختران و زنان فعالیت هایی را انجام می دهد و لقب سفیر صلح افغانستان را در یکی از کشورهای خارجی به دست آورده آشنا می سازیم.
یک مادر که توتی جگر خود از بسیار مجبوریت اقتصادی می خواست بفروشه، مانع زو شدیم. پول نقد
همکاری سازمان جوانان توانستم که دیپنت معرفیشان و با تحصیلات میدم.
در کنار سخنان بانو زلما در رابطه با فعالیت‌ها و مشکلاتش، سخنان را از یکی از اعضای تیم کاری و یک دختر محصل، زنان بی‌بضاعت و مصاحبه با یکی از مسئولان بخش جندر وزارت امور زنان را در رابطه با موضوع با شما شریک می‌سازیم. همکارم عفیفه ساکر با گزارش روی فعالیت‌های این خانم برای زنان افغان پرداخته است که تقدیمتان می‌کند.
شنوندای عزیز، افغانستان کشوریست که در جامعه سنتیش همواره زنان و دختران با محدودیت‌ها و مشکلات بیشمار در بخش‌های گوناگون روبرو بودند. اما در کنار با وجود همه، زنان و دختران هم وجود دارند که با اراده و هدفمند به فعالیت‌های رو می‌کنند و بر علاوه خودکفایی، دستاوردهای قابل درنگ به زنان و دختران دیگه افغان نیز خدمت انجام داده و مشکلات اونا را از سر راهشان برمی‌دارند. زلما خروتی، خبرنگار، رئیس کمیته جوانان نواندیش، تجارت پیشه و مسئول بنیاد خیریه که بدون حمایت هیچ کس فعالیت میکنه را میتوان یکی از مثالهای زنان فعال و توانمند افغان دانست. زلما در رشته حقوق تحصیلات عالیش را به پایان رسانیده و با حمایت و تشویق خانواده به خصوص مادرش پا بر سی فعالیت بر زنان و دختران دیگه افغان گذاشته. ایبانو میگه همواره شاهد وضعیت بد زنان و دختران در شهر و ولایت افغانستان و مشکلات اونا در سه‌های مختلف بوده و همین موضوع در وجود او انگیزه خدمت برای زنان و توانمندسازی اونا را بیدار ساخته.
ما در بخش خیریه بسیار کار کردیم، در کنارش به جوانایی که اونا مشکلات اقتصادی دارن، نمیتونن بر تحصیلات عالی خود ادامه بدن، اونا رو ما به پانتونای مختلف معرفی کردیم به خاطر ادامه تحصیلات عالی خود. و در کنارش قراردادهای با شفاخانه‌ها هم داریم، فامیلایی که مریض دارن و یا هم توانمندی زیرا ندارن که مریض خود تداوی کنن، به قسم رایگان و یا خفیف اونا رو ما به شفاخانه‌ها معرفی کردیم. یک بزنس کوچک دارم که از فایده و مفاد مو بزنس ما کارهای خیریه را ادامه میتم.
زلما میگه بیشتر کمک‌های مالی و نقدی رضاکارانش را بر زنان و خانواده‌ها با سفرهایی که در ولایات داره انجام میده. او ضمن یادآوری از انواع مشکلات زنان یکی از مثال‌های را یاد کرد که یک مادر به خاطر مشکلات شدید اقتصادی میخواست کودکش را به فروش برساند.
بیشتر ما ولایت میرم با خانمای روبرو میشم کنا مشکلات اقتصادی بیشتر از رنج میبرن. خشونت های خانوادگی، یک خانم بود که میخواست فلک خود را بفروشه به خاطر که مشکلات اقتصادی داشت. ما و چند دوست دیگه یک جای شدیم و پول را جمع آوری کردیم و با مو خانم که در جلال آباد هستن با اونا روان کردیم، مانیزی شدیم که طفل خود را بفروشه. یک ماه پیش ما از آن قیمت به یک فامیل رفتم، امرایشان کمک کردم. دو تا طفلکایش بسیار زیاد خوش بودن، کنارم میگشتن. بچه یکش صدای خود بلند کرد و ما دعا کرد. همو لبخند و همو خوشی همو دعای زو به ما همه چیز است.
ایبانوی رضاکار با تیم موظف کاریش و گاهی نیز خودش شخصا برای شناسایی زنان نیازمند با کوچه و پس کوچه های شهر و ولایات میگردند.
ولایت هلمند، زابل، پکتیا، جلال آباد ولایت است که ما سفر کردیم. با یک چند فامیل ما در زابل هم همکاری کردیم، پول نقد امرایشان کمک کردیم و به من نزدیکا هم دو سه سفر ولایتی باز هم دارم که مشکلات خانم ها را بررسی خود کردیم و همکاری خود امرایشان انجام میدیم. خانم بود دشوارنو از طرف شان جراب و یگان چیزای دیگر هم میفروخت. دو سه بار رفتم ازش معلومات گرفتم، دوباره باز خانیش رفتم و کمک همکاری امرایش کردم.
گلجان یکی از زنان نیازمند است که او بر خانوادیش از طرف زلمو خروتی کمک هایی را دریافت کرده و با رضایتمندی میگه
چند اولاد داری خودم؟
سه تا.
خالشان چیکار میکنه؟
پدر نداره،
شهید شده.
خودم خانم خانه هستم، بسیار اقتصاد ضعیف است، کسی کارگر نداریم در خانه. بخاطر کمک ایجا بر ما کمک میکنه، بر ما برنج روغن همی خوراکی روزمره را دیگه. بسیار اولادای خنک میخوردک، بر ما زغال داده، صندلی میمونم، تفلکایم گرم است.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
گفته میشه یکی از عوامل عمده که بسیاری از زنان و دختران را از رسیدن به پیشرفت‌های سیاسی، تحصیلی و اجتماعی مانع میشه، عدم خودکفایی اونا و ضعف اقتصاد خانوادگی است. زلمو خروتی که خود رئیس کمیته جوانان نوندیش است، از این طریق ده‌ها جوان که تعداد بیشترشان دختران هستند را به گونه رایگان به پوهنتون‌های مختلف به خاطر پیشبرد تحصیلات عالی معرفی کرده.
بیشتر دختر خانم‌ها را شاید از 100 نفر به بالا باشم در ولایت و کابل معرفی کردیم و شرایط پذیرش ما ایست که مشکلات اقتصادی داشته باشن و یا هم سرپرست فامیل نداشته باشن که اونا را حمایت کنن، ما اونا را به پوهنتون‌های خصوصی معرفی می‌کنیم. ما در ولایت جلال آباد هم فعالیت داریم با دو اینستیتوت و یک پنتون و اونا هم ما دختر خانم ها را معرفی میکنیم. یک اینستیتوت ما طبی است که دختر خانم ها بیشتر در ولایت علاقمند بر طب هستن و در بخش نرسنگ و اینی مسائل، با او خاطر ما همی اینستیتوت طبی و همچنان یک پنتون دیگه با اونا قرار داد داریم.
دی بخش سخنان از ولی الرحمن یکی از اعضای تیم کاری خانم زلما و سخنان ملکه از جمله دختران جوانی که از طریق کمیته جوانان نواندیش با کمک خانم زلما توانسته به تحصیلات عالی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی ادامه بدهد را بشنوین.
زلما جان، بسیاری کنفرانس های بین المللی می اشتراک کردن. کار کردن خانم ها در جامعه صنعتی افغانستان خیلی دشوار است برای خانم ها. یک جرأت کردن مثلا دیت و ساعت میرن مثلا ولایت هلمند که ولایت نام نست، خانم میشه که صدای خود هر جای برسانم. نفرایی که ضرورت دارن که دستشان بگیرن.
یکی از مسئله در پنتون هستیم غیر استم اندرشتی قابله که درس بخونم. سال دوم هستم، برام بسیار مشکل بود چون به تحصیل علاقه من بودم اما نبود کدام بودیجه حمایت شدن از طرف کس نبود، زیاد رنج می بردم. اما با همکاری سازمان جوانان تانستم که در پنتون معرفی شم و به تحصیلات می دام افتم.
زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
خانم خروتی میگه از آغاز کارش در کابل حدود 2 سال میگذره، اما در بخش معارف و تعلیم دختران در ولایت پکتیا در حدود 3 سال است که با ایجاد کورس‌های تحصیلی و صنایع دستی بیشترین کارها را انجام داده و به همین لحاظ از این ولایت لقب سفیر صلح را در میان جوانان به دست آورده. همچنان در ولایت دیگر چادر افتخاری و تقدیرنامه‌های را به خاطر خدماتش به او اهدا کردند. او در کنار یادآوری از سفرهای کاریش در خارج از کشور از مشکلات امنیتی و تهدیدهایی که در سر راهش قرار داره نیز یاد میکنه.
ما سفرهای خارجی از طریق شرکت، کاروبار شخصی و هم رسمی داشتیم که یکی از سفرها سفر هند که تعدادی از جوانان رفته بودن اونجا ایوارد سفیران صلح را گرفتن که من هم از جمله کسایی بودم که این سفر اشتراک کرده بودم و لقب سفیر صلح را گرفتیم. ما هم همیشه تهدید شدیم و تا امروز هم تهدید میشم. من یکی از ولایت است که خیلی ناامن است. وقتی سفر اوجا داشتم زیاد تهدید شدم، حتی ای که من با تیاری نظامی از هلمند به قندار می اومدم که بالای ما حمله شد، از طریق مسج تلفن برام اخطار میدادن. اخطارا و این همچو مشکلات باعث سیزی شد که من قوی تر شدم. اما ولایتی که تهدید شدیم سر حمله شده به ولایت دوباره خاط رفت.
به عقیده زلما خروتی، کسانی هستند که به خاطر منافع شخصی خودشان با کار پروژه‌ای کمک و دفاع از حقوق زنان را بهانه قرار میتند.
پروژه هایی که به نام های مختلف از سفارتخانه ها گرفته شد، از سازمان های مختلف به نام خانم ها واقعا مصرف نشده. در اون بخش که یک خانم ضرورت داشته گپ و عزیز حیف مایل شده و در جیبای شخصی رفتن. من تصمیم دارم در بخش خانم هایی که در ولایت اولسوالی هستن و اونا یک زمینه سازی دائمی کنم که اونا خودکفا باشن، خودشون کار کنن، برشان کورس های را آماده کنم، کورس های مربا سازی، ترشی و خیاطی و همچون دیگه کورس های را. ولی همکاری وزارت امور زنا و حکومت به ما بسیار زیاد ضرور است. وقتی ما ولایت میرم رئیسی امور زنا ناظر نمیشه که با ما همکاری کنه. خیلی ناراضی استم از وزارت.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید.
www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما
facebook.com/zanozindagi.
در کنار مبارزه و سهم رضاکارانه بسیاری از فعالان زن، تدابیر عملی، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و تلاش‌های منسجم مراجع مسئول و به خصوص نهادهای مدافع حقوق زنان را نیز می‌طلبد. در این بخش عفیفه ساکب تهیه کننده برنامه زن و زندگی مصاحبه‌ای را با سایم سادات، عامر ارتقای ظرفیت جندر وزارت امور زنان در رابطه با موضوع انجام داده است که با شما شریک می‌سازیم.
صادات می‌خواستیم اینو بپرسیم که موجودیتی از خانم‌های فعال در پالوی وزارت امور زنان و بعض از مراجع فعال دیگه که بر زنان کار میکنن چقدر مفید است؟
تنها وزارت امور زنان نمیتونه کل کارا و فعالیت‌ها را منسجم بسازه. هر خانمی که با وزارت امور زنان همکار باشه وزارت امور زنان واره میپذیره. چند سمپوزیوم داشتیم در ولایت قندار و ولایت مزار، تمام مشکلات خانم‌ها را جمع کردن و همراه زمین خانم‌ها صحبت کردن.
مشکلاتشان در کدام عرصه بود بیشتر؟
مشکلاتشان در بخش معارف بوده، صحت بوده، تعلیم و تربیه بوده، موضوعات خشونت های خانوادگی بوده، مشکلات زیاد داشتن و همین کسایی که رضاکارانه کار میکنن این وزارت امور زنا حمایت میکنه.
چی گونه حمایت های را
وزارت امور زنا دائما همراه خانما همکار بوده، یارم معین صاحبای ما از نزدیک میبینن، همراهشان صحبت میکنن و برشان هر مشکلی که داشته باشه راه حل پیدا میکنن.
بعضی از این خانما شاکی هستن، میگن که وزارت امور زنا با ما همکاری نمیکنن، ما را حمایت نمیکنن،
یا وقت خودشان مراجعه نکنن، به رهبری وزارت نشینن، صحبت نکنن. وزارت از چی آگاهی حاصل کنه که این خانم ایت یک مشکل داره و کجا حمایتش کنه؟
و ایتو گزارش های پس به مرکز میرسه که اینا با قسم خانم ها همکاری کردن، حمایت کردن.
و اگر خود امی کسایی که رضاکارانه کار میکنه و گزارش به خود ریاست ولایات بده، خب ریاست ولایت ها گزارش های خود دائما برای مرکز روان میکنن.
میشه که یکان مثالش اگر بر ما بگوین در کدام ولایات مثلا با چقدر خانم هایی که رضاکارانه فعالیت دارن، فعال زن هستن، امو ریاست های معظف امو ولایت با اینا کمک کردن؟
مثلا ولایت هرات، ولایت مزار، ولایت جلال آباد، زیادتر ولایت ها همراهشان همکار هستن.
خانمایی که میخواین همچو فعالیت هایی داشته باشن از کدام راه باید پیش برن و چه شرایطی باید داشته باشن؟
خانمایی که میخواین کار کنن و فعالیت کنن، منافع شخصی خود مد نظر نگیرن، باید بر زن افغان کار کنن. با وزارت امور زنا یک تفاهم نامه داشته باشه، یک مکتوب رسمی داشته باشه که وزارت امور زنا بفهمه که اینمی شخص در این راستا کار میکنه.
بعض خانمایی که خودشان کار میکنن بر خانمای دیگه افغان، اینا وقت در ولایت میرن، ولایت از لحاظ امنیتی مشکلات خود دارم بخصوصا بر خانما، از این بابت بر هماهنگی اونا با دیگه خانما وزارت زنا چقدر برایشون کمک میکنه؟
وزارت امور زنا خودش در هر ولایت یک ریاست داره و میتونن که همراه رئیس امور زنان هر ولایت بشینن صحبت کنه و خود رئیس امور زنان هر ولایت در هر عرصه‌ای که باشه مطابق پالیسی خود وزارت امور زنا باشه همکاری و کمک میکنه.
دوستان گرامی، برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه کرده بود من عباد الله حنانزی برایتان تقدیم کردم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.